عن ابي عبد الله قال رسول الله
قال سألت ابا جعفر علیه السلام.
پس این همه روایاتی که
شیخ صدوق به اسناده عن ابن ابی نصر.
حدیث در گذر زمان.
علی محمد عرف الصواب وفي ابياته نزل الكتاب نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان گرامی و گرانمایه. خدای بزرگ را سپاس می‌گوییم که توفیق داد با برنامه دیگر از مجموعه حدیث در گذر زمان در خدمت شما باشیم. امیدواریم بتوانیم برنامه‌ای پربار تقدیمتان کنیم. گرامیان، در بررسی تاریخ حدیث شیعه بحث به حدیث در قرن‌های چهارم و پنجم هجری رسید. قرن چهارم در تاریخ حدیث شیعه دوران تکامل حدیث نگاری و ثبت و ضبط آنها در قالب جوامع حدیثی است. زیرا از طرفی این قرن آغاز دورانی است که شیعیان دیگر به طور مستقیم به معصوم علیه السلام دست نمی‌یابند و آخرین نایب خاص حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در سال 329 هجری درگذشته است و از طرف دیگر با گسترش پرسش‌های مذهبی ضرورت دارد که محدثان اصول و نسخه های شکل گرفته ی حدیثی دوران حضور را تکمیل کنند و آنها را با شیوه های جامع تر و روان تر در اختیار شیعیان قرار دهند. پس از دوره ی حضور محدثان شیعه به اهمیت مجموعه های حدیثی مدون پی بردند و به تدوین آنها همت گماشتند تا به صورت مجموعه های فراتر از کتاب و اصل در اصطلاح حدیثی درآید و مطالب به صورت موضوعی و تهذیب شده تمام روایات را دربر بگیرد و بتواند پاسخگوی نیاز علاقمندان به حدیث به ویژه در گستره فقهی باشد. پس از جمله علل پیدایی جوامع حدیثی آغازین را میتوان ضبط و گردآوری جامع گونه احادیث شمرد. از دیگر انگیزه های متقدمان در سامان دادن به جوامع نخستین، تبویب و تنظیم آنها بر اساس ابواب فقهی و مباحث کلامی است تا کسانی که می‌خواهند از روایات فقهی یا کلامی یا حوزه‌ای دیگر بهره ببرند به آسانی به آنها دست یابند. در قرن چهارم که نهله‌های فکری و مذاهب فقهی هر روز بیشتر توسعه می‌یافت، ضرورت موضوعی کردن روایات نیز آشکارتر می‌شد. از این رو مرحوم کلینی روایات را در سه بخش اصول، فروع و روزه گرد آورد و در هر بخش نیز دستبندی‌های انجام داد. به ویژه در حوزه اصول و فروع به تأسیس 30 بخش یا کتاب و 326 باب همت گمارد که در نوع خود جامع ترین و متنوع ترین ابواب روایی است. مرحوم شیخ صدوق نیز روایات را در بیش از 600 باب فقهی دستبندی کرد. حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا سبحانی نیا عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث در این لحظه به ذکر نمونه های حدیثی قرن های چهارم و پنجم از جمله نقد الحدیث، شرح الحدیث و فقه الحدیث می پردازند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم. در ادامه برنامه قبل که به بیان فعالیت‌های حدیثی عالمان شیعه در قرن چهارم و پنجم می‌پرداختیم و گونه‌های تألیفات حدیثی رو بیان می‌کردیم، یک مدل دیگر رو باید نام ببریم و اون کتاب‌هایی است که به بحث تاریخ و سیره می‌پردازه. یعنی در این فاصله زمانی حدود سال‌های 300 تا 450 یا 460 عالمان شیعه از فضای ایجاد شده سیاسی اجتماعی خوب و مثبتی که براشون پیش آمده بود استفاده کردند و به شکلهای مختلف کتب حدیثی و دینی نوشتند. اکثر این کتابها دستمایه اصلی و ماده و خمیرمایه اصلیش احادیث ائمه علیهم السلام است. یکی از مدل‌های این نوع کتاب‌ها کتاب‌هایی است که در تاریخ و سیره اسلامی و شیعی نوشته شده، اما با محتوای حدیثی، یعنی با بیان ائمه یا درباره ائمه مطالب تاریخی و سیره و سنت‌ها و روش‌های اونها رو جمع‌آوری کردند. از مهمترین و مشهورترین این کتاب‌ها میتونیم به کتاب شیخ مفید رضوان الله علیه به نام الارشاد اشاره کنیم. یک کتاب خوب و جمع و جور تاریخی در تاریخ اسلام به نقل و قلم شیخ مفید، که اتفاقا شیخ مفید رضوان الله علیه در پذیرش حدیث سخت گیره و احادیث مشهور و مقبول را میپذیرد، ایشون این کتاب ارشاد رو با روی کرده حدیثی به تاریخ اسلام میپردازه. هرچند وقایع را به تفصیل بهش نمیپردازه، اما از نقل معتبرترین ها استفاده میکنه. یا کتاب الجمل شیخ مفید نیز از این مجموعه کتاب هاست. یا کتاب عیون اخبار و رضای شیخ صدوق رضوان الله علیه از جمله این کتاب هاست. کتاب عیون اخبار و رضا رو شیخ صدوق با استفاده از تاریخ حدیث عصر امام رضا سلام الله علیه و روایات مرتبط با ایشان، روایات صادر شده از ایشان، روایات هایی که ناظر به تاریخ عصر امام رضا علیه السلام هست، جمع آوری میکنه و به کتابخانه صاحب ابن عباد وزیر دانشمند آل بویه اهدا میکنه و توی مقدمه اش هم این اهدا رو مینویسه. پس شکل تاریخ نگاری نیز مورد توجه عالمان بزرگوار ما توی این فاصله زمانی بوده. شکل دیگر و گونه دیگری که در تألیفات حدیثی این دوره تاریخی داریم، کتاب‌هایی است که در موضوع دعا و زیارت نوشته شده. این کتاب‌ها هم تعدادش خیلی زیاده. به اختصار به دو سه مورد از اینها خدمت شما عزیزان شنونده اشاره می‌کنم، وگرنه تفصیلش مجالی بیش از این می‌طلبه. جناب ابن قولویه رضوان الله علیه از جمله کسانی است که کتاب دعایی و زیارتی می نیسه. کتاب کامل و زیارات ایشان بسیار معروفه و از کتابهای معتبر و کهن شیعی در بحث زیارت ائمه علیهم السلام و ادعیه و اینها تشکیل شده. یا باز جناب شیخ مفید رضوان الله علیه کتاب المزار رو توی همین موضوع تألیف می کنه. جناب شیخ طوسی علیه الرحمه کتاب مصباح المتهجد را می نویسه. مصباح المتهجد از اصلی ترین و مهمترین کتاب‌های دعایی شیعه است. هنوز که هنوز است، علمای شیعی اصل و اساس ادعیه رو اگر میخوان به دست بیارن، به یکی از منابع اصلی بخوان ارجاع بدن، به مصباح المتهجد شیخ طوسی مراجعه میکنند. و این رسمی که بعدها هم در میان عالمان اسلامی و شیعی به خوبی پایه‌گذاری شد و سنت شد که عالمان بزرگ ما خیلی هاشون در جمع‌آوری دعاها و گزینش اونها فعالیت میکنند و کتاب دعا مینویسند و تألیف میکنند و جمع‌آوری میکنند، شاید از اصلی ترین بنیانگذارهاش جناب شیخ طوسیه با تألیف کتاب ارزشمند مصباح المتهجد. مدل‌های دیگری نیز در تألیف احادیث در قرن 4 و 5 در میان عالمان شیعه دیده میشه. ما کتاب‌های زیادی در موضوع فقه الحدیث داریم، یعنی کتاب‌هایی که به گونه‌های مختلف به فهم احادیث کمک می‌کنه، کتاب‌هایی که راه‌های درست‌تر فهمیدن متون حدیثی را می‌آموزه، کتاب‌هایی که برای فهم حدیث توصیه میکنه احادیث هم خانواده و هم شکل را جمع‌آوری کنید، کتاب‌هایی که برای درست تر فهمیدن حدیث واژه‌ها و غریب الحدیث های اون احادیث را، واژگان غریب و نامعنوس اون احادیث را ترجمه و شرح میکنه. مجموعه کتاب‌های غریب الحدیث مجموعه کتاب‌های شرح الحدیث، مجموعه کتاب‌های غریب نگاری، همه اینها کتاب‌هایی هستند که به بحث‌های فقه الحدیث می‌پردازند و زیر مجموعه عنوان کلی فقه الحدیث قرار می‌گیرند. کتاب‌هایی که به اختلاف احادیث می‌پردازد. احادیث به دلایل گوناگون به گونه‌های مختلف صادر شده یا موجوده در میان احادیث اسلامی. عالمان بزرگی همچون شیخ طوسی رضوان الله علیه در کتاب تهذیب الاحکام و سپس استبصار تلاش ارزشمند علمی کردند و نشون دادند که اگر دو حدیثی که با هم ناسازگارند چرا این گونه است؟ آیا دلیل این اختلاف و تعارض ظاهری و اولیه دو حدیث اینه که این دو حدیث معنای ضد هم دارند؟ آیا یکیشون در شرایط تقیه صادر شده؟ آیا مخاطبها مختلف بودند؟ آیا معنای واژگان در این دو حدیثی که به ظاهر مخالف هم میرسه با هم تفاوت داره؟ آیا ناسخ و منسوخند؟ و دلایل دیگری که در حل تعارض و اختلاف حدیث عالمان بزرگوار قدیمی و جدید ما بهش پرداختند و بحث اختلاف الحدیث رو خوب تبیین کردند، شیخ طوسی علیه الرحمه نیز در دو کتاب ارزشمند خودش تهذیب و استبصار به این بحث پرداخته. اختلاف الحدیث یکی از دانش‌های حدیثی است، زیر مجموعه فقه الحدیث است و علمای قرن‌های چهارم و پنجم ما به این موضوع به درستی پرداختند و آثار ارزشمندی تألیف کردند. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا
در برنامه حدیث در گذر زمان سخنان حجت الاسلام محمد رضا سبحانی نیا را درباره نمونه‌های حدیثی در قرن‌های چهارم و پنجم می‌شنوید. اکنون ادامه بحث.
شکل دیگر نگارش‌های حدیثی ما به خصوص در قرن چهار و پنج کتاب‌هایی که در موضوع رجال و فهرست تألیف شده. هر که حدیث را می‌شناسد می‌داند که نقش رجال حدیث و دانش شناختن سند احادیث چقدر مهم و برجسته است. هر کسی حدیث می‌خواند و حدیث می‌شناسد غالباً اینجوره که از سند حدیث می‌پرسند، از راویانش، از ناقلانش، از صاحبان کتبی که این حدیث رو در کتاب‌هاشون نقل کردند. دانشی تدوین شد از همون قرن دوم حدوداً به بعد که به شناسایی راویان حدیث پرداخت. این که مثلا این جناب احمد ابن محمدی که توی سند این حدیث است کدام احمد ابن محمد است، یعنی اولا این رو بشناسیم، به اصطلاح ما ذاتش رو تشخیص بدیم، تمییزش بدهیم از افراد همنام و مشابهش. ثانیاً وصفش رو به دست بیاریم که این آقای احمد ابن محمد آدم معتبری بوده، معتمدی بوده، از نظر اعتقادی صحیح المذهب بوده، حافظ و باهوش و کاتب و ناقل امینه بوده یا نبوده. مجموعه کتب رجالی که به بررسی راویان حدیث و سندهای احادیث می‌پردازد در طول تاریخ اسلام، به ویژه تاریخ پر برکت تشیع، پر دامنه و پر بسامد هستند. اما اصلی ترین کهن و معتبرترین کتب رجالی ما شیعیان در همین فاصله زمانی، یعنی قرن چهارم و پنجم، فاصله سالهای 300 تا 460 نوشته شده. جناب کشی کتاب رجال رو می نویسه، معرفت و رجال الحدیث. جناب شیخ طوسی علاوه بر این که دو کتاب مستقل رجالی و فهرستی داره، رجال طوسی و فهرست طوسی، کتاب جناب کشی را نیز تلخیص و گزینش میکنه و به نام اختیار و معرفت رجال منتشر میکنه و امروزه آنچه که در اختیار ما هست از رجال کشی همین گزینش شده شیخ طوسیه، همین اختیار معرفت رجاله و خود رجال کشی کتاب اصلیش امروزه نیست در اختیار ما. اما به برکت این استاد و شاگرد، به برکت این صاحب کتاب و این تلخیص کننده، کتاب اختیار معرفت و رجال شیخ طوسی امروزه به رجال کشی معروف است. کتاب ارزشمند رجال نجاشی که اگر درست‌تر بخوایم بگیم فهرست نجاشی، از اصلی ترین یا به تعبیر دقیق تر مهمترین کتاب رجالی ما شیعیان است، در همین فاصله زمانی نوشته شده. جناب نجاشی هم دوره و هم کلاسی و هم شاگردی جناب شیخ طوسی بوده، هر دو از شاگردان جناب شیخ مفید بودند. به رجال ابن غزائری رضوان الله علیه، رجال برقی و چند کتاب رجالی دیگه هم میتونیم بپردازیم که از مهمترین منابع کتب رجالی شیعه هستند که در این فاصله زمانی نوشته شدند. آخرین موضوعی که در کتب حدیثی عالمان شیعه در قرن 4 و 5 میتونم اشاره بکنم، البته غیر از این هم هست، بحث بنده داره به پایان میرسه ولی حقیقت بحث میتونه ادامه داشته باشه، موضوع اخلاق است. احادیث اخلاقی ما در بعضی از تألیفات جداگانه مورد توجه قرار میگیره و کنار هم تبویب و تنظیم میشه. جناب شیخ کلینی رضوان الله علیه که کتاب کافی رو تألیف کردند و ما این کتاب رو جزء جوامع اصلی شیعه به حساب آوردیم و کلن کتاب کافی را مهمترین و معتبرترین کتاب خودمان می دانیم از حیث حدیثی، اما در جلد دوم این کتاب که جزی از اصول کافی هم به شمار میاد، جناب شیخ کلینی در ضمن بحث ایمان و کفر به بسیاری از فضائل و رذائل اخلاقی، صفات ممدوحه و مذمومه اخلاقی می پردازند. خدا رو شکر میکنیم که پایه‌ها و اساس مذهب تشیع، اصول و باورهای اصلی مذهب تشیع، مانند خیلی از حق جویان عالم بر پایه شناخت و عمل به فضائل اخلاقی و دوری و پرهیز از رذائل اخلاقی شکل گرفته. یا جناب حرانی، ابن شعبه حرانی رضوان الله علیه، کتاب تحف العقول را که یک جور مسند حدیثی ائمه است و احادیث رو بر اساس طبقه ائمه علیهم السلام از پیغمبر اکرم، امیرالمؤمنین، امام حسن، امام حسین سلام الله علیهم اجمعین تا امام عسکری علیه السلام تنظیم و دستبندی کرده، غالب احادیث این کتاب رنگ و بوی اخلاقی داره و ما میتونیم کتاب تحف العقول را یک مجموعه ارزشمند اخلاقی و سپس فقهی به شمار بیاریم. جناب شیخ صدوق هم در همون کتاب‌های تکنگاری که در برنامه‌های پیش ازش یاد کردیم، کتاب‌های اخلاقی خوبی داره، مثل کتاب صفات الشیعه، کتاب مصادقت الاخوان. ما کتاب‌های ارزشمندی داریم که تشکیل شده از احادیث ارزشمندی در موضوع اخلاقی که هر کدام میتواند به تنهایی زندگی انسان‌ها رو متحول بکنه و معارف عمیقی رو در خودش گنجونده. خدای متعال رو شاکر و سپاسگزاریم از این همه معرفت، از این همه علم و دانایی که از پیشوایان دین به ما رسیده و قدردان زحمات عالمان بزرگی هستیم که برخیشون رو خدمت شما عزیزان اسم بردم و اکثرشون و خیلی هاشون که توی این فاصله زمانی در این دو قرن زندگی می کردن اتمام و حجت کردن برای ما که اگر زمانه، اگر شرایط ایجاب کرد و فراهم شد برای یک مجاهدت علمی بزرگ، ما هیچ عذر و بهانه‌ای نداریم از کار کردن، از تلاش نمودن. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. من در حسن ختام عرایزم در بیان گونه های حدیثی که در این دوره نوشته شد، در فعالیت حدیثی که عالمان بزرگ شیعه در این حدود 150-200 سال تلاش کردند و آثار حدیثی ارزشمندی رو نگاشتند، اجازه میخوام یک دور خیلی خلاصه به نام چند تن از سرآمدترین عالمان حدیثی شیعه در این دوره به فهرست بپردازم و اشاره کنم. جناب شیخ کلینی، محمد ابن یعقوب کلینی، با تألیف کتاب کافی اصلی ترین و سرآمد علمای شیعه در این مقطعه. جناب شیخ صدوق، محمد ابن علی ابن بابویه قمی، از بزرگان محدثان شیعه است از جناب شیخ صدوق تاریخ نزدیک به 300 کتاب حدیثی گزارش کرده که متاسفانه بیشتر از 10 تا و کمتر از 20 کتاب حدیثی از ایشون به ما رسیده و بیشتر کتاباشون متاسفانه به دست ما نرسیده. جناب محمد ابن مسعود عیاشی، شیخ طوسی محمد ابن حسن شیخ طوسی رضوان الله علیه، جناب محمد ابن نعمان معروف به شیخ مفید، جناب احمد ابن علی النجاشی صاحب کتاب رجال و فهرست، جناب علی ابن حسین سید مرتضی، جناب محمد ابن حسین سید رضی، جناب ابن شعبه حرانی صاحب تحف العقول، جناب محمد ابن ابراهیم نعمانی مؤلف کتاب الغیبت و بیش از 10 نفر دیگر از علمای سرآمد شیعه که من دیگه فرصت ندارم نام مبارکشون رو ببرم. اینها از ستاره های درخشان علم و فرزانگی به ویژه در حوزه حدیث و دانش های مرتبط با حدیثند که در این مقطع تاریخی مجاهدت علمی کردند. انشاءالله در برنامه دیگه باید مقایسه کرد دوره ارزشمند جمهوری اسلامی ایران را، حکومت عزیزمون رو، و مقایسش کنیم با دوره هایی که فرهنگ حدیثی، فرهنگ علمی شیعه در اوج بود. اون وقت وظیفه خودمون رو، وظیفه دانشمندانمون رو، وظیفه اهل علم رو بیش از گذشته در این مقطع تاریخی معاصر خودمون بیشتر به دست بیاریم و به حول و قوه الهی عزم و اراده قوی تری به کار ببندیم تا به قله های بالاتر علمی انشاءالله دست پیدا کنیم. شما عزیزان شنونده رو به خدای بزرگ می سپارم.
معرفی محدثان شیعه، سیر تدوین حدیث در تاریخ تشیع، معرفی کتب روایی و حدیثی، حدیث در گذر زمان. دوستان شنونده، همچنان با برنامه حدیث در گذر زمان از رادیو معارف در خدمت شما گرامیانیم. در این بخش حجت الاسلام مهدی غلامعلی عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث، قررالحکم و دررالکلم تألیف مرحوم عامدی را معرفی می‌کنند.
میراث مکتوم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. احادیثی که ما در اختیار داریم دارای تنوع‌های گوناگونی هست. از جهت ساختاری برخی از احادیث ما بسیار کوتاه و دارای چند کلمه بیشتر نیست. این احادیث کوتاه برای آموزش دادن‌ها و همچنین برای کسانی که از جهت آشنایی با علوم اسلامی به ویژه کلمات عربی کمتر اطلاعات دارند بسیار مناسبه. احادیث کوتاه رو بعضی از دانشمندان ما گردآوری کردند. یکی از کتاب‌هایی که ویژه احادیث کوتاه منسوب به امام علی علیه السلام هست، کتاب قررالحکم و دررالکلم هست. کتاب قررالحکم و دررالکلم اثر یکی از نویسندگان قرن ششم هجری هست به نام تمیمی عامری. یه انگیزه‌ای داشته برای همچین کتابی رو تألیف بکنه و اون انگیزش این بوده. خودش در مقدمه کتاب میگه من دیدم یکی از عالمان سنی اومده 100 تا کلمه از کلمات زیبای امام علی رو گردآوری کرده و اون کسی نیست جز ابو عثمان جاهز. تعجب کردم چطور ایشون این همه احادیث زیبا در میان احادیث امیرالمؤمنین وجود داره فقط به 100 تاش بسنده کرده. لذا همین انگیزه سبب شد که من برخیزم و احادیث علوی علیه السلام رو گردآوری کنم و سعی کردم احادیث کوتاهی که چند کلمه بیشتر نداره رو گردآوری بکنم. به خاطر همین نام این کتاب رو ایشون گذاشته قررالحکم و دررالکلم. نویسنده کتاب قررالحکم بناش بر این بوده که ترتیب الفبایی رو رعایت کنه، یعنی احادیثی رو که تنظیم میکنه بر اساس حروف الفبایی که در ابتدای هر حدیث هست تنظیم بکنه. بنابراین حدیث های اولش با حرف همزه شروع میشه و
و همینطور تا حروف دیگر ادبیات عرب واژگان و کلمات احادیث ترتیب الفبایی داره. پس کلمه اول روایت رو معیار قرار داده. مثلا توی حرف کاف کلمات متعددی داره. مثلا کن. تعداد متعدد و قابل توجه روایت‌هایی رو آورده که ابتداشون با کن شروع میشه. کن قنعن تکن غنی یا قناعت کننده باش تا توانگر و بی‌نیاز گردی. کن راضین تکن مرضی یا راضی و خوشنود باش از زندگی تا خدا هم از تو راضی و خوشنود باشه. کن صادقن تکن وفی یا راستگو باش تا به پیمانهات وفادار باشی. کن ورعن تکن زکی یا از خدا بترس تا پرهیزگار بشی یا از گناهان پاک بشی. کن موقنن تکن قوی یا، یعنی در واقع تمام این روایت ها با یک حرف خاص شروع شده. احادیثی که ایشون در کتابش گردآوری کرده جدن احادیث زیبایی هست. البته مشهور اینه که این احادیث منسوب به امام علی علیه السلام است. مثلا تو باب قین آورده قناع العاقل به علمه، قناع الجاهل به ماله. بی‌نیازی عاقل اون چیزی که سبب توانگری آدم خردمند میشه دانش اونه، در حالی که جاهل اون چیزی که سبب برتریش میشه افتخار و تفاخری هست که به اموال و داراییاش داره. چون این کتاب ترتیب الفبایی بودش و شاید برای بعضی ها استفاده از این کتاب دشوار می بود، بعضی از مؤسسات در حوزه علمیه قم تصمیم گرفتن که این کتاب رو به صورت موضوعی تنظیم بکنن. دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم کتابی رو تألیف کرد با عنوان تصنیف قررول حکم. این در واقع یک کتاب قرر هست منتها به صورت موضوعی. مثلا فصل بندی کرده، هر بخشی رو روایت‌های مختلفی رو گردآوری کرده. 6 بخش اصلی داره: روایت‌های اعتقادی، عبادی، اخلاقی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی. به عنوان نمونه در فصل 6 که روایت‌های اجتماعی و اخلاقی رو گردآوری کرده، در یکی از بخش‌هاش احادیثی رو درباره مزاح آورده. هر حدیثی که در سرتاسر کتاب قرآن حکم در مورد مزاح بوده، اینها در این بخش آوردن. مثلا آفت الحیبه المزاح یا خیر الزهکه التبسم، آفت هیبت انسانی مزاح زیاد کردن هست، یا بهترین نوع لبخند همون تبسم هست. مجموعه کتاب قررالحکم برای معلمانی که با دانش آموزان سر و کار دارن بسیار مناسب هست، چه اینکه احادیث کوتاه و همچنین موضوعی در کتاب تصنیف و همچنین موضوعون رو در خودش گردآوری کرده.
به لحظات پایانی 64 برنامه از مجموعه حدیث در گذر زمان رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزاریم و برایتان تندرستی و توفیق آرزومندیم. خدا نگهدار.
ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی، تو روح مجردی بر افلاک شوی.
ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی،
تو روح مجردی بر افلاک شوی.
عرش است نشیمن تو شرمت بادا،
کائی و مقیم خطه خاک شوی.
کائی و مقیم خطه خاک شوی.